ساعت 23 در ایران. سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش 15 دقیقه. اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ جلسه اضطراری برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آمریکا قصد دارد معافیت همکاری اتمی با ایران را تمدید و عباس صالحی را تحریم کند. دو تن از مجروحان اعتراض‌های آبان ماه در ایران درگذشتند. وزرای خارجه اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ در خاورمیانه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. دبیرکل اتحادیه عرب روز چهارشنبه این طرح را نقض حقوق مشروع فلسطینی‌ها خواند. دبیرکل سازمان ملل نیز گفته است که این نهاد بین‌المللی به مرزهای اعلام شده در سال 1967 پایبند است. اتحادیه اروپا، روسیه و چند کشور دیگر بدون اظهار نظر قطعی اعلام کردند که طرح آقای ترامپ را بررسی خواهند کرد. در کنار تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس، ایران، ترکیه و سوریه این طرح را به شدت محکوم کرده و آن را یک طرفه خواندند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در نخستین واکنش به این طرح آن را توطئه‌ای خواند که به گفته وی به ثمر نخواهد نشست.
میخواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
عربستان سعودی بر حمایتش از حقوق فلسطینی ها تأکید کرده و قطر هم از تلاش ها برای ایجاد صلح پایدار در مناطق اشغالی فلسطین استقبال کرده است. امارات متحده عربی نیز این طرح را نقطه آغازی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها خوانده است. دولت آمریکا قصد دارد علاوه بر تمدید معافیت همکاری‌های هسته‌ای با ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را تحریم کند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه این خبر را به نقل از دو فرد مطلع که نخواستند نامشان فاش شود منتشر کرد. بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ معافیت همکاری اتمی چند کشور خارجی با ایران را از تحریم هسته‌ای برای 60 روز دیگر تمدید خواهد کرد. با وجود تحریم‌ها علیه ایران، برخی کشورهای اروپایی، چین و روسیه در بخش‌های مختلف غیر نظامی با ایران همکاری اتمی دارند. بلومبرگ همچنین نوشته که این معافیت تحریمی به جدلی میان مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا به عنوان مخالف، و استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری این کشور، به عنوان موافق تمدید آن بدل شده است. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته، مجوز و معافیت برای همکاری هسته‌ای با تهران که در زمان برجام بر سر آن توافق شد، به جای بازه 180 روزه به دوره این 90 روزه کاهش یافت. گزارش‌های دریافتی از ایران هاکیست محمد ملکی و امیر اوجانی که در اعتراض‌های آبان ماه امسال بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی مجروح شده بودند، درگذشتند. به گزارش سایت مجموعه فعالان حقوق بشر، محمد ملکی روز ششم بهمن ماه درگذشت و جسد او در امامزاده باقر شهرستان بهارستان در استان تهران به خاک سپرده شد. آقای ملکی دستفروش 23 ساله در سراح آدران در جاده ساوه با شلیک ماموران امنیتی از ناحیه ستون فقرات و ریه مجروح شده بود. امیر اوجانی 43 ساله نیز به خاطر عفونت ناشی از اصابت گلوله به پایش در 19 دی ماه جان خود را از دست داده است. در اعتراض‌های آبان ماه امسال، گزارش‌های درباره حضور ماموران امنیتی در مراکز درمانی و بازداشت معترضان مجروح منتشر شده بود. پس از 3 ماه از این اعتراض‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی درباره تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شده‌ها را ارائه نکردند. و شمار تعداد مبتلایان به ویروس کرونا هر روز افزایش می‌یابد، ویروسی که تاکنون بیش از 130 قربانی در چین بر جای گذاشته. شیوع ویروس کرونا از شهر ووهان چین شروع شد، بعد از چند روز به دیگر کشورهای آسیایی، اروپایی و حتی آمریکا هم رسید. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون موردی در ایران دیده نشده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رامین احمدی، پزشک، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ییل در آمریکا، و از او درباره راه‌های سرایت ویروس کرونا پرسیدم.
از 4 طریق اصلی این ویروس منتقل میشه. یکی خب تماس انسان با انسان هست که یا تماس بدنی، پوستی و تنفسیه و یا با یک سطح آلوده و یا خوردن یا تنفس آلودگیه و گزارش هایی هم بوده راجع به اینکه این انتقال از طریق مدفوع انسان صورت گرفته.
و راه های پیشگیری از ابتلا به این ویروس چه هست؟
برای پیشگیری انتقال آلودگی از انسان به انسان، معمولاً چون از راه تنفسی منتقل میشه، بهترین راهش استفاده از ماسک های تنفسی هست که ماسک هایی که مانع آلودگی هوا هم میشه، در واقع اگر که ضریبشون از 95 به بالا باشه، ضریب ماسک میتونه خیلی مؤثر باشه. و خب البته تماس پوست، تماس با بدن رو با دستکش، پوشیدن دستکش و مراقبت کردن از اینکه تنفس نکنن نفس آلوده بیمار رو مؤثرترین راه پیشگیری.
آقای دکتر احمدی، ابتلا به این ویروس کرونا چه علائمی رو در فرد بیمار بروز میده که اون فرد باید متوجه بشه و به پزشک مراجعه کنه؟
ببینید، علائمش علائم تقریبا شبیه آنفولانزا هست، منتها این آنفولانزاست که مثل بعضی از آنفولانزاهای خیلی خطرناک به سرعت توی ریه گسترش پیدا میکنه و با اون التهاب گسترده‌ای که در واقع در ریه ایجاد میکنه باعث این میشه که تنفس برای بیمار بسیار دشوار بشه و نهایتاً نتونه به طور موثری تنفس بکنه و مرگ و میری هم که از این بابت شما میشنوید و میبینید گزارش میشه، همه مرگ و میرهایی است که به خاطر که به موقع نرسوندنش به بیمارستان برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از التهاب بیشتر و در واقع خفه شدن بیمار.
آقای دکتر احمدی، کمی برای ما درباره ماهیت ویروس کرونا بگین. اصلا از کجا پیدا شد این ویروس؟
این یکی از ویروس های اسمو به اینها RNA ویروس میگیم و اینها در واقع ویروس هایی هستند که مثل ویروس سرماخوردگی هم یک نمونه از اینها است که خیلی راحت و سریع از انسان به انسان منتقل میشه. در واقع اولین بار کرونا ویروس ها رو ما در سال 2002 دیدیم که به سارس معروف شد، که در واقع در خفاش وجود داشتن و اینا به حیوانی که زباد یا یه چیزی نزدیک به سمور معروف است منتقل شد و بعد انسان ها از طریق تماس با اون و یا خوردن گوشتش آلوده شده بودند و پخش شد. 10 سال بعد در واقع 2012 این رو به اسم مرس میشناسیم، یعنی میدل ایست رسپیتوری ویروس، که منبعش از شترهایی بودند که حالا یا گوشت شتر رو یا شیر شتر رو خورده بودند. یعنی باز این ویروس اول در درون یکی از حیوانات خودشو بازتولید کرده بود و بعد به انسان منتقل شده بود. این ویروس 2019 این خانواده که در واقع به NCOV معروف شده، این رو آنالیز کردن از نظر ژنتیکی RNAش رو و با 200 ژن مختلف مقایسه کردن و نزدیکترین اینها مار بوده و نتیجه گیری کردن که در اون بازار گوشت واهان که به هر حال یا مار بوده یا تماس با اون مار آلوده بوده و یا خوردن گوشت مار آلوده بوده که به این انجامیده.
از چین این ویروس کرونا به سرعت گسترش پیدا کرد به کشورهای دیگر آسیایی. در خاورمیانه امارات متحده عربی اعلام کرده مواردی دیده شده و به کشورهای اروپایی، حتی به آمریکا و کانادا هم رسید. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تا کنون موردی در ایران دیده نشده. حالا با توجه به تعداد پروازهایی که روزانه بین ایران و چین انجام میشه، چقدر ایران با خطر شیوع ویروس کرونا مواجه هست؟
خطر شیوع بیماری در ایران بسیار بالاست، نه فقط به خاطر پروازها و تماس‌ها، بلکه به خاطر اینکه ما با حکومتی سر و کار داریم که به خاطر فساد گسترده و آسیبی که به همه بنیادهای در واقع پزشکی و بهداشت عمومی مملکت وارد کرده، نه صلاحیتش رو داره و نه قدرتش رو، حکومتی که نمایندگی مردمش رو داره. اون حکومت بلافاصله از همه مقامات بهداشت بین‌الملل کمک می‌گیره و بلافاصله شروع می‌کنه با توجه توجه به حقوق بشر و حفاظت از مردمش مانع شیوع گسترده میشه. یکی از مهمترین چیزهایی که مانع شیوع گسترده میشه در واقع عدم سانسوره. شما باید بدونید کجا چه اتفاقی داره میفته که بتونید گزارشش بدید، که بتونید به مرکز اون بیماری بلافاصله دست پیدا کنید و مهارش بکنید. در کشوری که سانسور بیداد میکنه و هر کسی که هر گزارشی از این نوع رو بده بلافاصله با زندان مواجه میشه، پیشگیری یک همچه فاجعه‌ای امکان ناپذیره.
توضیحات رامین احمدی بود، پزشک، درباره ویروس کرونا. و دانشگاه کوینز کانادا اعلام کرد که به نسرین ستوده، حقوقدان ایرانی و وکیل زندانی، دکترای افتخار میدهد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد اولیای فرد، وکیل ساکن کانادا، و از او درباره علت اهدای این دکترای افتخار به نسرین ستوده پرسیدم.
دکتر افتخاری که این دانشگاه داده و اخیراً هم مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا هم جایزه حقوق بشریشو به ایشون دادن، همه اینا به خاطر این هستش که خانم ستوده در راستای سوگندی که در شغل وکالت خوردن، در کسوت وکالت برابر با اون سوگند اقدام کردن و میبینیم که نتیجه این اقداماتشون هم حکم سنگینی بوده که بهشون دادن. ابتدا 33 سال بوده و بعد به خاطر اینکه 3 تام بیشتر بود و تجمیع کردن 12 سال بهشون حکم دادن. ایشون قبلا هم 3 سال زندان کشیدن و الان هم 12 سال براشون زندانی بریدن که از خرداد سال پیش هم ایشون در زندان هستش. و این جایزه هم به خاطر همین هستش که در واقع خانم ستوده دقیقا اون وظایف انسانی و شغلی خوش انجام دادن و اگر غیر از این می بود اون موقع ما دیگه نمیتونستیم بگیم که وکلای مستقلی خواهم بود.
آقای اولیای فرد، در سالهای اخیر بسیاری از مدافعان حقوق بشر از فشارهای امنیتی و اونچه عدم استقلال وکلا در ایران مینامند انتقاد کردند. شما این فشارها و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
این استقلالی که نام برده میشه ازش به عنوان استقلال وکیل، همین اموری هستش که خانم ستوده انجام میده، همکارای دیگه من انجام میدن، اما متاسفانه بخشی از نیروهای امنیتی، بخشی از حکومت جمهوری اسلامی بر نمیتابه و این احکام سنگین رو برای خانم ستوده و سایر دوستان صادر میکنه، بلکه اونها رو صدای اونها رو بتونه در نطفه خفه بکنه. در واقع خانم ستوده یا همکاران دیگر که به زندان افتادن، آقای عبدالفتاح سلطانی و سایر وکلای زندانی دیگه که الان هستن، آقای نجفی، آقای انیس‌آرل داوودی و بقیه دوستان دیگه که متاسفانه در زندان هستن، اینها دقیقا وظیفه وکالتیشون رو انجام دادن. در واقع بر اساس قانونی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده به استناد اون از موکلشون دفاع میکنن، به استناد اینکه مجوز کاریشون رو از خود کانون وکلایی گرفتن که نهادهای امنیتی در واقع این مجوزها رو تایید کردن. بنابراین اون چیزی که خانم ستوده و سایر همکاران زندانی انجام میدن چیزی نیست که به عنوان یک اقدامات ضد امنیتی به حساب بیاد، خیر، بلکه دقیقاً اونها انجام وظیفه کردن و در این انجام وظیفه‌شون شجاعت به خرج دادن، پای حرفشون ایستادن و سعی کردن در جهت تضمین دادرسی عادلانه و در جهت احقاق حق موکلینشون اقدام بکنن.
آقای اولیای فرد، در صحبتاتون اشاره کردین که مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا هم جایزه خودش رو امسال داد به نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های ایشون. شما در این مراسم حضور داشتید، بفرمایید که چه گذشت در این مراسم و چه کسی این جایزه رو به نیابت از خانم ستوده دریافت کرد؟
مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا هر دو سال یه بار به دو نفر که توسط هیئت مدیره این مرکز انتخاب میشن، یک فرد ایرانی و یک فرد غیر ایرانی، جایزه حقوق بشری میده. خانم ستوده امسال رأی آوردن، کاندیدا بودن، رأی آوردن و عنوان یک وکیل ایرانی این جایزه رو بردن که خانم نازنین افشینجم که فعال حقوق بشر هستن، ایشون از طرف خانم ستوده جایزه دریافت کردن. پیش از خانم ستوده مهندس عباس امیر انتظام، مهندس حشمت الله تبرزدی و وکیل عبدالفتاح سلطانی و خود من این جایزه رو دریافت کرده بودیم و امسال هم خانم ستوده برنده این جایزه شدن. مراسم باشکوهی بود، وزرای استان عالی آنتاریو حضور داشتن در اونجا و سخنرانی کردند و از خدمات و فعالیت‌های خانم ستوده صحبت کردند و اقدامات ایشون رو ستایش کردند.
توضیحات محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری رو شنیدیم درباره اعطای دکترای افتخار به نسرین ستوده وکیل زندانی. به پایان این بخش میرسیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها با ما باشید.